پرسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث را آغاز میکنم با خیر مقدم خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جان.
علیکم السلام و سلام و رحمت الله، خیلی متشکر از لطف جناب عالی.
دوستان شنونده، بحث را آغاز میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از سوالاتی که از طریق پیامک برای ما ارسال شده به دست من رسیده، البته شماره ارسال کننده خونده نمیشه، نوشتن آیا در منابع اهل سنت از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا علتش مطلبی نوشته شده است یا خیر؟
بله، نوشته شده و در کتابای مربوط به حضرت زهرا سلام للهان این بحث آمده. مثلا البته اجمال قضیه آمده، حمله به خانه حضرت زهرا، وارد شدن به خانه حضرت زهرا و سقط بچه حضرت زهرا و این که گفتن بیارید آتش، بیارید هیزم، بیارید ما اینجا آتش میزنیم، اینا در منابع اهل سنت آمده.
بله، این که حضرت به دلیل همین جور حوادث از دنیا رفتند هم در تصریح درش هست؟
بله
بله.
عرض کنم که ببینید، اینا که عرض کردم من به عنوان نمونه عرض کنم، طبری، محمد بن جریر طبری که اهل سنت او را امام المورخین می دانن.
بله.
در تاریخ اگر یک کلمه بخوان نقل کنن مستقیم میرن سراغ طبری. طبری در جریان فوت ابوبکر نقل میکنه، غیر طبری هم نقل کردن، حالا چون طبری شاخصه از طبری اسم میبرم، نقل میکنه که وقتی ابوبکر در حال احتضار بود.
بله.
که آخرین لحظات عمرش بود، از نه چیز اظهار ندامت کرد. گفت سه کار انجام دادم، کاش انجام نمی دادم. سه کار انجام ندادم، کاش انجام می دادم. سه چیز را کاش از رسول خدا می پرسیدم، نپرسیدم.
بله.
حالا اونا بماند، جای بحثش اینجا نیست. از اون سه کاری که گفت انجام دادم، کاش انجام نمی دادم، گفت کاش لم اکشف بیت فاطمه، کاش وارد خانه فاطمه نمی، یعنی دستور نمی دادم برم وارد خانه فاطمه شدم. ببینید درسته که اینجا تصریح نیست، ولی ای سوال، اگر ابوبکر ایده را فرستاده که برید در خانه فاطمه سلام خلیفه را به او برسانی، بگه صبح شما بخیر، احوال شما خوبه، خبر سلامتیش برام بیارید، این چیزی دیگه
پشیمونی نداره.
پشیمون نداره، اونم در آخر لحظات عمرش، آدم بین دنیا و آخرته و هر کس در اون موقع در وضعیت اساسی قرار میگیره و مهمترین مسائل را در اون لحظه، هر کس به صورت طبیعی مهمترین مسائل را اونجا مطرح میکنه. و بعد ماده کشف، کشف البید یعنی چی؟ کشف البید یعنی وارد خانه بشی. کسی دق الباب کرد نمیان کشف البید، کسی دم در وایستاد، صاحب خانه را به دم در خواست، اینجا که نمیان کشف البید، میگه لم اکشف بیت فاطمه، بس اینا رفتن وارد خانه فاطمه شدن. یکی از اسناد وارد خانه حضرت فاطمه شدن بدون رضایت او که جای ندامت داشت و خلیفه اظهار ندامت کرد در آخر لحظات عمرش، همینیه که طبری در مورد خلیفه اول نقل میکنه.
بله.
کتاب الامامت و سیاست منسوب به ابن قتیبه دینوری از کتابای معروف و مهم جنوالی شهل تاریخ هسته دیگه به خوبی توجه دارید، از منابع مهم تاریخی مال قرن سومه. حالا بعض هست که مال ابن قتیبه است یا کسی دیگه، ولی به هر حال نویسنده این کتاب مسلمه که از اهل سنته. حالا بعضی ها میگن مال، من دیدم که بررسی کردن میگن که مال ابن حزمه، ابن حزم اندلوسی هم باشه که اونم تازه اهل سنت،
تازه اعتبارش کمتر از ابن قتیبه نیست.
متعصب بوده ابن حزم، از اون ضدی شیعه های روزگار بوده.
بله.
عرض کنم که در اینجا در همین قضایای سقیفه و بعد از سقیفه و مسئله بیعت و اینا نقل میکنه در اوائل کتابه که ابوبکر چند نفر را، چند گروه را فرستاد که علی را بیارن بیعت کنه، علی نیامد، خودداری کرد. این تعبیر کتاب من نقل میکنم. عمر را با یه عده فرستاد گفت برید علی را به هر قیمت که هست بیارید بیعت کنه، و ابو آمدن دن در بسته است. عمر گفت که هیزم و آتش بیارید، من این خانه را آتش میزنم با کسانی که داخل خانه هستن. خب قالو و فیها فاطمه، این عین عبارت الامامت و سیاست. همراهان او گفتن آخه فاطمه تو این خانه. قال و این، گفت اگر چه فاطمه هم اینجاست میخوام اینجا را آتش بزنم. اینم یه سند دیگه. و اما در مورد سقط جنین حضرت زهرا سلام الله علیها، کافیه که علاقمندان مراجعه کنن به کتاب الملل و نهل شهرستانی که از کتابای فرقه شناسی اهل سنت مال شهرستانیه، از منابع در مورد فرقه های اسلامی، و ایشون هم در اونجا با چاپی که من دارم اگر اشتباه نکنم در صفحه 95 ایشون تصریح میکنه که بچه حضرت فاطمه در این جریان سقط شد. مطابق معمول هم برای ترویج کتابخانه و هم برای اینکه یه کاری کنیم که علاقمندان اطلاعات بیشتری به دست بیاورن، چون برنامه ما وقتش محدوده، چند تا کتاب خوب در مورد نوشته شده، از جمله جناب استاد سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشته به عربی در دو جلد به نام معصات و زهرا، به فارسی ترجمه شده رنجه های زهرا. میتونن ترجمه فارسی این کتاب رو به نام رنجه های زهرا تهیه کنن. دیگه همه بحث‌های مربوط به این قضیه اونجا آمده، از جمله اعترافات علمای اهل سنت، از جمله مطالبی که در منابع اهل سنت در این باره آمده.
بله، بسیار خوب. مقارن شد طرح این سوال در برنامه پرسمان با ایامی که جزو زمانهایی است که احتمال داره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در اون زمان اتفاق افتاده باشه، در فاطمه اول هستیم. از ادب میکنیم خدمت اون حضرت. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة.
بیگانه سو که به ویران شد حرم. زمان تاریخی بفهمیم.
آیا امام حسین علیه السلام در جنگ کربلا از آرایش و تاکتیک جنگی استفاده کرده بود یا نه؟ سوال دوم، اگر امام حسین علیه السلام و یارانش در جنگ کربلا پیروز می شدند چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ سوال سوم، در زمانی که درگیری نظامی بین امام حسین علیه السلام و یارانش با یزیدیان در گرفته بود در کوفه چه اتفاقاتی افتاد؟ سوال چهارم، آیا خوله که گفته می شود دختر امام حسین علیه السلام و در شهر بعلبک لبنان مزار دارد واقعا دختر امام حسین است؟ لطفاً کارشناس برنامه پرسمان تاریخ اسلام جواب این چهار تا سوال را بدن. خیلی متشکرم. حسینی هستم از خرمشهر.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شنونده گرامیمون جناب آقای حسینی از خرمشهر. خب چون که چند تا سوال رو پرسیده بودن جناب استاد، اجازه بفرمایید ما یک یک پیش بریم. سوال اولشون این بود که آیا امام حسین علیه السلام در جنگ، منظورشون ماجرای عاشورا است، از تاکتیک جنگی و آرایش جنگی استفاده کرده بودند یا نه؟ توضیح بفرمایید اینور.
جواب بله، استفاده کرده بودند از تاکتیک جنگی. من چند نمونه عرض میکنم بعد ارجاع میدم به کتاب. مثلا از روز اول، هم روز اول که در حال درگیری و کشمکش با سپاه حر ابن یزید ریاحی رسیدن به سرزمین کربلا، اونجا ابتدا میخواستن جای دیگه توقف کنن و بارها را بگشاین، بار چارپایان اینا را و چادر بزنن، خیمه بزنن. از همراهان امام حسین سلام الله علیه زهیر ابن قین به امام حسین سلام الله علیه عرض کرد که اینجا یه خوده بریم اونورتر. آمدن جایی که الان هست و قبور شهدا اونجا هست و عمل اونجا موندن، اونجا که رسیدن زهیر گفت اینجا خوبه. چرا؟ برای اینکه اونجا بوتزار و نیزار بود، یعنی علفهای بلندی اونجا در اون منطقه وجود داشت، نوعی استتار به اصطلاح، از که اینا خیمه می زدن این مانع دید این قسمت می شد و استتار یکی از تاکتیک های جنگیه. می دونیم که هم نیروها در جنگ هم خودشون رو استتار می کنن، مخفی می کنن از دشمن، و از تانک ها و اینا را به رنگ خاک و گلمالی میکنن، به رنگ خاک باشه، اگر جنگل باشه رو شاخه درخت نامینتسن. اونجا که انتخاب کردن چیزی مثل نیزار یا علف های بلندی بود و آمدن در داخل اونجا اردو زدن. و همین که زهیر گفت که آقا اینجا بوتزاره و پشتش هم آبه، یعنی از طرف آب نمیتونن به ما حمله کنن، بنابراین خود انتخاب کربلا اونجا که نهایتاً چادر زدن روی تاکتیکای جنگی بود. حالا اینا نمونه است. تاکتیک جنگی دیگری که همه مقتل ها نوشتن و همه تاریخ هم نوشتن، شب عاشورا یعنی پیش از شروع جنگ، امام حسین سلام الله دستور داد دور تا دور خیمگاه کانال حفر کردن، خندق حفر کردن، خندق عریض و غیر قابل تجاوز، فقط در یک قسمت محل عبور باقی گذاشتن، اونجا نکندن، اونجایی که اون سمتی که به طرف دشمن بود. امام حسین سلام الله علیه دستور داد شبانه اون خندقها را پر هیزم کردن، اصلا بوته ها و هیزم ها و علف های بیابان، علف های خوش ریختن اونجا. و صبح عاشورا که شد امام حسین سلام الله دستور داد اونا رو آتش بزنن. بنابراین آتش مانع شد که دشمن از هر طرف بخوان حمله کنن و یه مرتبه خیمه ها و مرد و زن و جنگی و غیر جنگی همه را مورد حمله قرار بدن. سوال اینا چطور بعد از شهادت امام حسین سلام الله حمله کردن به خیمه ها؟ جوابش اینه که آتش مانع شد، این کانال مانع شد. و البته دشمن میدونستن امام حسین چی کرده و چی داره میکنه. عمر سعد ملعون گفت که ای حسین، به آتش دنیا عجله کرده پیش از آتش آخره. این چه آتشی بود روشن کردی؟ آتشی بود که امام حسین برای سلب امکان حمله دشمن به خیمه ها امام حسین سلام الله روشن کرد.
بله.
امام حسین سلام علیه اثرگذاری روانی یعنی جنگ روانی هم ازش استفاده کرد. از قدیم هم بوده، امروز هم هست، فقط در با توپ و تانک و هواپیما در میدان جنگ نمی جنگن، تبلیغات هم می کنن، جنگ روانی هم می کنن، تلاش می کنن در روحیه دشمن و طرف مقابل اثر بگذارن، او را به تردید بندازن، او را به تسلیم وادارن، او را بدبین کنن که مقاومت نکنه شکست می خوره. خطبه هایی که امام حسین سلام علیه ایراد کرد، چند تا خطبه ایراد کرد، اون اثر روانی داشت، اثر تأثیر می داشت در دشمن. اینا یا مثلا نحوه جنگیدن یاران امام حسین سلام علیه، یکی دو بار به اصطلاح حمله عمومی شد، یعنی که دست جمعی رفتن جنگیدن، ولی بقیه تن به تن جنگیدن. اینا همون تاکتیکایی بود که اون زمان معمول بود و امام حسین سلام علیه هم استفاده کرد. یه جا در مقاتل نقل شده که دشمن یه مرتبه با تعداد بسیار زیادی حمله کردن، یکی از این جنگ‌های دست جمعی، یاران امام حسین سلام علیه یه زانوشون رو زدن زمین، یه زانو در هوا و با تیراندازی به دشمن تیراندازی کردن، جلو پیشروی اینا را گرفتن. تیر از چیزایی بود که اون زمان ازش استفاده میکرد، حسنش این بود که از فاصله نسبتا دور میشد با دشمن جنگید، اصلا جلو نزدیک شدن دشمن را گرفت. و از امثال اینجور تاکتیک ها بله امام حسین سلام علیه استفاده کرد.
بسیار خوب، قرار شد که کتاب هم معرفی بفرمایید در این باره.
بله، مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه را ایشون میتونن تهیه و مطالعه بفرماین. مرکز نشرش قومه و انتشارات امام خمینی رحمت الله علیه در قوم صفایه انتهای کوچه ممتاز.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
اما بخش دوم سوالشون،
سوال دوم، اگر امام حسین علیه السلام و یارانش در جنگ کربلا پیروز می شدند چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟
خب به هر حال پاسخ دادن یه همچین سوالی سخته جناب استاد پیشوایی. اگر این اتفاق می افتاد چه می شد؟ از اون سوال هاییست که
بحرات... فرضیه.
فرضیه، بله
فرضیه، ولی با اجازه ایشون ما سوال را قدری دستکاری کنیم، قدری اصلاح کنیم، و جا داره که این سوال اینجوری مطرح بشه که امام حسین سلام علیه پیش از عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه می شد چه اتفاق می افتاد، چون کربلا بعد پیش آمد.
بله.
و عبیدالله ابن زیاد کمی پیش از امام حسین به کوفه رسید و اوضاع کوفه را با اون شیطنت هایی که بلد بود تغییر داد، و از قرائن و شواهد استفاده میشه حتی بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم در راه کوفه به امام حسین، حضرت شتاب داشت که زودتر به کوفه برسه، انگار حضرت نگران بود که یه وقتی وضع کوفه خیلی چیز بشه نشه کوفه را جمع جور کرد. این سوال قابل طرحه که اگر فرض کنیم که امام حسین پیش از عبیدالله ابن زیاد به کوفه میرسید که هنوز یک دست بودن، هنوز هم علاقمند بودن، هنوز اوضاع شهر عوض شده بود، اون موقع چه اتفاق میفتد؟ خیلی مسیر تاریخ اصلا جور دیگه نوشته میشد و طبعا عراق دست امام حسین سلام علیه میفتاد، عبیدالله ابن زیاد نمیتونست وارد کوفه بشه، حداقلش اینه که عراق دست امام حسین بود، امام حسین حکومت میتونست تشکیل بده، ارتش می... خیلی چیزا به نبی دیگه ای نوشته میشد.
بله بسیار خوب. اما این که حالا اوضاع به گونه ای بود که مردم همراهی بکنن با امام حسین، چون در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام هم ایشون به حکومت رسیده بود ولی خیلی از چیزها رو نتونستن تغییر بدن، آیا واقعا بعد از 20 سال که معاویه هم اومده بود و خیلی چیزها رو تعریف کرده بود، شاید اون جانمایی سال این باشه که یعنی واقعا اگه ایشون به پیروزی میرسید میتونست همه چیز رو درست بکنه، یا اینکه بعد برای یک زمان بر بود و مشکلات دیگری داشت؟
بله، عرض کنم که میشه این را به این صورت جواب داد که بله، درسته که اهل عراق با امام امیرالمومنین و امام حسن هم چی نکردن، ولی زمان امام حسین سرشون به سنگ تجربه خورده بود.
درسته.
پیشگویای امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن واقعا به وقوع پیوسته بود، یعنی اون چه ائمه قبلی فرموده بودن، پیشگویی کرده بودن، اینا با گوشت و پهانشون حس میکردن. یکی از خطبه‌هایی که امام حسن مصطفی سلام اون موقع ایراد کرده، الان در متن تاریخ، در متن تاریخ هست، حضرت اتمام حجت کرد با اهل عراق، فرمود که شما میبینم که دارید سستی میکنید، حال جنگیدن دیگه ندارید، ما وقتی به صفین میرفتیم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بود، حالا میبینم دنیاتون بر دینتون مقدم شده. بدانید اگر من با معاویه کنار بیام صلح کنم، من وظایف شخصیم رو خیلی راحت تر میتونم انجام بدم، ولی میبینم اگر صلح اتفاق بیفته شما وضعی پیدا میکنید که برای دو لقمه نانی که سهم خود شماست از بیت المال، برای دو لقمه نان شما در خانه اینا صف میکشید، اون دو لقمه نان را به شما نمیدن و این اتفاق افتاد.
بله.
معاویه در اون مدت تسلطش بلایی به روزگار شیعیان آورد که اینا انگوشت ندامت به دندان می گرفتن، می گفتن حسن مجتبی گفت آب ما، چه کوتاهی های ما کردیم در کنار علی، چه کوتاهی های کردیم در کنار حسن مجتبی، دیدی روزگار ما چی شد؟ بعضی از محققان تاریخ میگن در این دعوت اهل کوفه مسائل دنیوی هم بود، ولی جنبی بود و اون این بود که اهل عراق تحقیر شده بودن، در اون چند سال مالیات را از مردم کوفه میگرفتن به شام میفرستادن،
خرج خودشون نمیکردن،
خرج خودشون نمیکردن، خیلی سخت بود. شیعه به اصطلاح سرشناسی نموند، یا رفت بالای دار، یا رفت ته سیاه‌چال، یا رفت زندگی مخفی میکرد، اینا بیدار شدن. ولذا آخرای حکومت معاویه به اصطلاح جنبش از نو شروع شد، ترجمه کردید. بنابراین میشه گفت که نه، چه بسا وضع جوری دیگه اتفاق میفتاد، چه بسا این دفعه مقاومت میکردن. بنابراین کربلا نباید بگید، کوفه رو مطرح کنید که اگر امام حسین سلام علیه زودتر از عبیدالله بن زیاد وارد کوفه میشد چه اتفاق میفتاد. به استنباط من اینه که خیلی چیزا جوری دیگه پیش میره و تاریخ جوری دیگه نوشته میشه.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوال سوم آقای حسینی رو هم با هم بشنویم و پاسخ بفرمایید.
در زمانی که درگیری نظامی بین امام حسین علیه السلام بیارانش با یزیدیان در گرفته بود، در کوفه چه اتفاقاتی افتاد؟
ما به هر حال هر آنچه میشنویم در روز عاشورا و چند روز قبل و بعدش معمولا درباره خود کربلا، تو کربلا این اتفاق افتاد، اما دیگه کمتر کسی میاد بگه که خب تو این چند روزه در کوفه چه خبر بود.
اجمالا کوفه در اون زمان حکومت نظامی بود.
بله.
راه های ورودی و خروجی شهر کنترل میشد و شهر تحت حفاظت بود، نفسکشی در واقع در کوفه باقی نمونده بود. البته کل این قضایه میدونیم دیگه، 8 روز طول کشید، بنابر مشهور امام حسین سلام علیه دوم محرم رسید به کربلا و روز دهم به شهادت رسید. پس کل این چیزی که مورد سوال این 8 روزه.
دانه.
از زمانی که امام حسین سلام علیه وارد کوفه شد و حتی جلوترش که فهمیدن امام حسین داره به کوفه نزدیک میشه و نگذاشتن حضرت به کوفه وارد بشه، نهایتا راه را کج کردن رسیدن به کربلا. از اون زمان عبیدالله ابن زیاد با همکاری بعضی از مزدوران یزید و بنی امیه شهر را به شدت تحت کنترل دار آوردن، به اصطلاح امروز حکومت نظامی اعلام کردن، رفت آمد را ممنوع اعلام کردن و همینجوری هم شد، مختار رفتاد بیرون کوفه، در بازگشت در دروازه شهر بازداشت کردن بردن زندان.
بله.
و عبیدالله زیاد دستور داد که احدی در کوفه نمونه، هیچ مردی که شمشیر بتونه برداره نباید در کوفه بمونه، باید برن به جنگ حسین. تاریخ تصریح میکنه که هزار تا میفرستادن به کربلا، جور چند نفر یا چند صد نفر نمیرسیدن به کربلا، بقیه تورا پراکنده میشدن، یعنی نمیره، زوری بود.
بله.
و شدت عمل و خفقان و اختناق در کوفه به جایی رسید که وقتی عبیدالله بن زیاد دستور داد هیچ کس، هیچ مرد جنگی در کوفه نمونه و باید بره به کربلا به جنگ حسین، جشن میزدن در شهر که کسی نمونه، بنده خدایی را پیدا کردن. مسافر بود، طلبکار بود، آمده بود طلبش را از یکی از اهل کوفه وصول کنه. بله. این را تا مقتله همه نوشتن و برخوردن به این، گفتن تو اینجا چهار داری میکنی؟ چرا نرفتی کربلا؟ کدوم کربلا؟ کربلا چیه؟ قضیه چه قراره؟ گفتن من نشیدی امیر عبیدالله بن زیاد دستور داده کسی در شهر نمونه؟ گفت آقا من اهل این شهر نیستم، من غریبم، از فلانجا آمدم، طلبی دارم از یکی از اهل کوفه، آمدم اون طلب را وصول کنم، من از قضایت بیخبر بودم و الان هم بیخبرم. این را گرفتم بردم پیش عبیدالله، گفتم قربان قضیه از این قراره اینجور میگه. گفت گردنشو بزنی برای بقیه عبرت باشه که برنجه. بنده خدا این غریبه بیگناه را که آمده و طلبش را وصول کنه گردن زدن. شهر کوفه برادر عزیز خرم شهری اون چند روزه از این قرار بود.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیشماری 0251.
سوال آخرشون را با هم بشنویم.
آیا خوله که گفته می شود دختر امام حسین علیه السلام و در شهر بعلبک لبنان مزار دارد واقعا دختر امام حسین است؟
بله، درباره این که آیا امام حسین دختری به نام خوله داشته و به هر حال اگر داشته آیا این مقبره ای که در بعلبک هست به مال ایشون هست یا نه توضیح بفرمایید.
مقبره نمیتونم در بارش نظر بدم، ولی امام حسین سلام علیه دختری به نام خوله نداشته.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام علیکم. دو سوال داشتم از جناب استاد پیشوایی. یکی این که در کتابی به نام رسول اکرم نوشته یک سال بعد از وفات حضرت خدیجه که همسر برای نبی مکرم خواستگاری کردن، زنی به نام سوده و دیگری به نام عایشه دختر ابوبکر 6 سال سن داشته، ابوبکر عقد او را برای پیغمبر خوانده و بسته. دوم نوشته در جنگ بعد دو ملک که به شکل علی علیه السلام می جنگیدن شهید شدن، چون ملائکه نور هستند چطور کشته شدن؟ ممنونم، جواب این مسائل را برایم روشن فرمایید. عیسی صمدی هستم از شهرستان سنقر از استان کرمانشاه.
در جواب سوال اول عرض میکنم که میدونیم که حضرت خدیجه کبرا سلام علیها سال 10 بعثت از دنیا رفت و مورخان تصریح میکنن که تا حضرت خدیجه کبرا سلام علیها ام المؤمنین زنده بود، رسول خدا با هیچ زن دیگه ازدواج نکرد. بنابراین حضرت خدیجه کبرا سلام علیها که در سال 10 بعثت از دنیا رفت، اون کتابی کهشون اسم بردن متأسفانه مؤلفش را نفرمودن، درسته بعد از فوت حضرت خدیجه یکی از زنان که اسم اون زن هم آمده در تاریخ آمد به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، مرد که بدون زن نمیتونه زندگی کنه، نمیخواید مثلا شخصی را برای شما در نظر بگیریم؟ حضرت فرمود که مثلا کی؟ و اون اسم بود گفت سوده. بله درسته، بعد از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، کسانی که راجع به همسران رسول ده و اولاد حضرت رسول بحث کردن، حالا من بعضی از کتابارم اسم میبرم، این قضیه رو نقل کردم. سوده دختر زمع قبلن با پسر عمویش به نام سکران ازدواج کرده بوده، هر دو مسلمان بودن، هر دو جزء مهاجران دوم در هجرت حبشه بودن.
بله.
منتها اون زمان از حبشه برگشته بودن، چون از حبشه تعدادی حدود 39-40 نفر بعد از چند سال به مدینه برگشتن، بقیه به مکه برگشتن، پیش از هجرت بقیه به مدینه برگشتن. اینا کسانی بودن که بعد از چند سال از هجرت حبشه به مکه برگشته بود. و سکران شوهر قبلی این زن یعنی سوده از دنیا رفته بود و این زن بیوه بود با 5 تا یا 6 تا دختر. این هم میزونه یکی از ازدواج های مسلحت حضرت رسول باشه. و اون زن این را اسم بود و حضرت میشنه، و اینجوری شد که حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم سوده را در مکه تزویج کرد.
بله.
و اما عایشه رو میگن، یعنی همه می نویسن که عقدش به اصطلاح امروز در مکه بود، نه در 6 سالگی، دیرتر بود، لکن انتقالش به خانه حضرت رسول در مدینه صورت گرفت. و عایشه تولدش را 5 سال بعد از بعثت نوشتند.
بله،
5 سال بعد از بعثت نوشتن. و چون هجرت حضرت رسول در سال 13 اتفاق افتاد، خب نزدیک هجرت رخ داده باشه باید چند سالش باشه؟
حدود 8 سال
مثلا، این حدودا بوده. جهت اطلاع عرض میکنم که هم در کتابای تاریخ اسلام عموما در مورد همسران حضرت رسول بحث کردن، هم کتاب های مستقلی به نام همسران پیامبر یا همسران رسول خدا نوشته شده به فارسی و به عربی. و از میان اینا کسانی که میتونن از منابع عربی استفاده کنن، یه کتاب مستقلی هست به نام زوجات النبی و اولاده، یعنی همسران حضرت رسول و فرزندان حضرت رسول، تألیف امیر مهنا الخیابی، کتاب نسبتا خوبیه، همه اطلاعات مربوط به همسران حضرت رسول و فرزندان حضرت رسول آورده. از طرف دیگه یکی از علمای قدیمی اهل سنت به نام واعظ خرگوشی کتابی دارن به نام شرف النبی.
بله.
و اینم به فارسی ترجمه شده و این هم وقتی نوبت همسران حضرت رسول رسیده به تفصیل، نسبتاً به تفصیل اونجا بحث کرده. برای اطلاعات بیشتر میتونن به اینجور کتاب ها مراجعه فرمایند.
بله بسیار خوب. این که درباره سن عایشه هنگام ازدواج با حضرت رسول سوال شده، زیاد هم سوال میشه. من فکر میکنم این مقدارش به این دلیلی که با روزگار کنونی مقایسه میکنن که معمولا سن ازدواج حالا دختر خانم‌ها بالای 20 سال و دیگه حداقل سنشون 16 سالگی ازدواج میکنن، ولی ظاهرا در اون زمان و در اون شرایط این گونه نبوده و اصولا ازدواج دختران خیلی زود صورت میگرفته، چون ما موارد مشابهش هم داریم. اینو اگر یه توضیح کوتاهی دربارش بدید.
بله سوال خوبیه. اجمالا تو اونجا که ما اطلاع داریم، اون زمان یعنی در زمان جاهلیت که آثارش در عصر اسلام هم باقی بود، یکی محدودیت همسر نبود در زمان جاهلیت، بی هیچ حساب و کتابی مردم میتونست زن بگیره.
بله.
تا اسلام این را محدود کرد به صورت دائمی به 4 تا.
بله.
بنابراین من ادعا میکنم که گاهی میپرسن چطور حضرت رسول چند تا زن داشت، ادعا میکنم که هیچ کدام از شخصیت مشهور اون زمان تک همسر نبودن، دو تا، سه تا، چهار تا داشتن. اسم حضرت رسول مشهور شده. من این نبود، یه همجور چی میفرمایی تبدیل شده به یه هنجار.
بله
توجه دارین، و معمولا بیش از یکی تزویج میکنه. یکی هم این تناسب سنی به اصطلاح هیچ مطرح نبود اون زمان، تا اونجا که تاریخ نشون میده مطرح نبود که حتما از نظر سنی باید نزدیک به هم باشه، نه چنین نبود، خلافش هم زیاد اتفاق میافتاد. من برای تقریبی به ذهن عرض میکنم که بعضی از دوستان روحانی ما که سالهاست به بعضی از کشورهای اروپایی رفت آمد میکنه، هم اونجا اقامت میکنه هم برمیگرده ایران، ایشون برای من نقل میکرد میگفت که در اروپای امروز هم اینجوریه، این تناسب سنی که مثلا در ایران هست یا شاید هم در بین عرب هم در غیر ایران هم باشه، میگم نه اونجا هیچ تناسب سنی هیچ شرط نیست، نه هم از این طرف نه هم از اون طرف.
آقا بزرگتر باشه، خانم بزرگتر باشه، براش مهم نیست،
هیچ اونجا چیز نداره و تبدیل به هنجار شده، هیچ طوری نیست.
بله
و اتفاق میفته، میگو فتا فراوان، نمونهاش فتا فراوان. بله همجور چی میفرمایین درسته، اون زمان هنجار شده بود، یعنی هیچ این تناسب سنی هیچ مطرح نبود.
بله بسیار خوب. حالا جالب اینجاست که مشابه این مطلب رو ما درباره ازدواج حضرت امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در بعد از نقل ها داریم که ایشون هم سنشون خیلی کم بوده در نگام ازدواج، ولی
فاصله سنی نسبتاً
نسبتاً قابل توجه بوده. من توضیح رو چون شما اشاره کردید به اینکه اسم کتاب رو بردن نویسندش شناخته شده نیست برای ما، من از اینکه آقای صمدی لطف کردن و اسم کتابی رو که مطلب رو ازشون نقل میکنن رو آوردن تشکر میکنم. اما یه توضیح فنی بدم خدمت همه شنوندگان، مطلبی رو که در یک کتاب میخونید، اسم کتاب رو ما بارها از شما خواستیم که بگید که برای مراجعه و بررسی جناب استاد امکانش فراهم باشه، اما کتابهایی مثل این که مثلا کتابی به نام رسول اکرم یا کتابی به نام مثلا امیرالمومنین یا امام علی یا سیره اینجور کتابها، چون که اسمش تکراری هست و شما اگه مراجعه بفرمایید به منابع کتاب شناختی ممکنه ده ها کتاب به این نام وجود داشته باشه، حتما باید اسم نویسنده هم مشخص باشه. مانند مثلا موقعی که ما میگیم تاریخ اسلام یا موقعی که میگیم اعمالی، اینا کتابایی است که بالا
صد تا کتاب،
بله صدها کتاب ممکنه به این نام وجود داشته باشه و همینطور هست وجود داره. لطف بکنید اسم نویسنده رو هم در کنارش بگید که به هر حال برای مراجعات جناب استاد پیشوایی در مرحله تحقیق امکان پذیر باشه.
29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
در جنگ بعد دو ملک به شکل علی علیه السلام می جنگیدن شهید شدن، چون ملائکه نور هستند چطور کشته شدن؟ ممنونم.
خب ملائکه نور هستند چگونه این اتفاق افتاد؟
نه این صحت نداره، نمیدونم، حال فرمایش شما درسته، کاش مؤلف اون کتاب را می نوشتن. تا اونجا که من مطالعه ندارم کسی چنین چیزی ننوشته. بله این که فرشتگان خداوند متعال از چند راه مسلمان ها را در جنگ بعد امداد غیبی کرد، یکم حضور فرشتگان بود، این هم از نه تاریخی مسلمه و بالاتر از تاریخ قرآن مجید تصریح میکنه. در سوره انفال نوع قضایای مربوط به جنگ بعد در قرآن مجید در سوره انفال آمده. خداوند متعال در آیه 9 سوره انفال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين.
اذ تستغیثون ربکم، یاد بیاورید زمانی که در جنگ بعد از پروردگارتون مدد میخواستید، استغاثه میکردید، کمک میخواستید، فاستجاب لکم، استغاثه شما را و مددخواهی شما را خداوند استجابت کرد و گفت که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. من شما را یاری میکنم با هزار فرشته صف در صف صف کشیده. مسلمه که فرشتگان حضور داشتند، از طریق فرشتگان خداوند متعال در جنگ بدر مسلمان یاری کرد. اصل این بحث مطرحه آیا این فرشتگان در عملیات جنگی هم شرکت کردند؟ یعنی به تعبیر دیگه ایده از اون 72 نفری که از قریش کشته شدن به دست هم فرشتگان کشته شدن، یا نه حضور فرشتگان به صورت افراد سفیدپوش سوار بر اسب برای تقویت روحیه مسلمان ها بود که روحیشون تقویت بشه؟ مرحوم شیخ مفید و بعضی های دیگه می فرمایند که امیرالمومنین علی علیه السلام در اون جنگ که اولین جنگ هم بود با کفار و مشرکان، شجاعت فوق‌العاده از خود نشان داد و نیمی از اون 72 نفر کشته شده های قریش به دست شخص علی کشته شدن، غیر از اونایی که علی در کشتن اونها
سهیم بود
و شریک بود با کسان دیگه با هم کشتن. خب حالا مثلا 35 نفر 36 نفر که به تنهایی به دست علی علیه السلام کشته شد، و خب از اون 30 چند نفر دیگه یه درم فرشته ها کشتن، محل بحث این در تفاسیر مطرحه، ولی به این صورتی شو از اون کتاب نقل میکنه بله قابل قبول نیست و منم جایی ندیدم.
بسیار خوب. شاید در تفاسیر، یعنی یکی از جایی که میتونن مراجعه بکنن، بحث تفسیری از ذیل آیه
9 سوره انفال.
انفال. بسیار خوب. به هر حال تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی و جناب آقای صمدی که لطف کردن سوالشون رو با مطرح کردن نام کتابی که این مطلب رو درش خونده بودن ترک کردن، اما همونطور که عرض کردم اسم نویسنده رو نبردن. فرصت به پایان رسید. از دین شنونده بار دیگر تسکیت عرض میکنم. ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما خوبان. انشالله که با حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون باشیم و مشهور باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.